أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا فما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أول أدلة عناصر محوری دین یعنی توحید و وحی و نبوت را ذکر فرمود و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق را مطرح کردند. بعد در جریان تبشیر و انذار قصص بعضی از انبیاء علیه السلام را ذکر کردند تا ضمن اینکه مسئله برهانی هست موعظه را هم همراه داشته باشد. در جریان قصه انبیاء جریان موسی کلیم سلام الله را ذکر کردن و مؤمن آل فرعون که ایمانش را کسمان میکرد در اثر تقیه حاکم بر عصر اون روز اون را ذکر فرمود. معلوم بشد اصل تقیه و کسمان گرفتاری خیلی از اقوام گذشته بود. به همین مناسبت در بحث دیروز بیان نورانی از امیر سلام الله علیه مطرح شد که فرمود ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار. اولین کاری که طاغیان میکنن این است که اون فرهنگ را به اسارت میبرن. وقتی فرهنگ یک ملتی به اسارت رفت خود اون ملت را اسیر کردن خیلی سهل است. ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار که يعمل فيه بالهوى ويسلب به الدنيا. و باز روشن شد که فضای علمی برای حوزویان در دو قسمت تعلیم و تعلیل خلاصه می شود، لذا اینا می شن مجتهد. برای دانشگاهیا در دو قسمت تعلیم و تعلیل خلاصه می شود، اونا می شن استاد. برای توده مردم اگر چنون چه از راهنمایی های حوزه و دانشگاه و عالمان و اندیشوران استفاده کنند نجات پیدا میکنند، وگرنه اونها به جای تعلیم تبلیغ خوردشون داده میشود و به جای تعلیل تکرار خوردشون داده میشود. اونا برای افراد عادی اگر بخواهند یک ماده غذایی را یا یه فرشی را یا یه زمینی را یا یه ساختمانی را یا یه مطلبی را یا یه چهره و شخصی را به خورد یک ملت بدن، اول تبلیغ میکنن، بعد 10 بار 20 بار 100 بار تکرار میکنن. اون تبلیغ به جای تعلیم مینشیند و اون تکرار به جای تعلیل مینشیند. اینا باور میکنن. اگر که قضایی را که بهداشت اجازه نمیدهد و رسانه های کتبی یا تصویری تبلیغ کردن و تکرار کردن، خیلی ها میپذیرن با اینکه علم موافق نیست. مطلبی را، شیعی را، کالایی را، صنعتی را، این طور است. این دو اصل برای همه لازم است، اول تعلیم و تعلیل. اگر خواست در فن خودش صاحب نظر بشود غرض آن است این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار اختصاصی به تبدیل قدیر به سقیفه ندارد، در اصل فرعون هم همین طور بود. لذا اون مؤمن آل فرعون که در مقاطع گوناگون براهین فراوان قام کرد و از موسی کریم سلام الله علیه کاملا حمایت کرد، جانبداری کرد، در شرایطی به سر می برد که یک تومو ایمانه بود، منتها حالا پیامبران حق تقیه ندارند. درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم آمده است که لا تکلف الا نکلف الا نفسک، اگر احدی تو را یاری نکرد تو موظفی وظیفت انجام بدی. برخلاف امام که امام مأمور به تقیه است، ولی پیغمبر مأمور به تقیه نیست، مجاز هم نیست. و اونایی که نبی هستن برای خودشون تکلیف بین خود به خدا، خود را از خدا دریافت میکنن، وظیفهشون هم این است که طبق دستورهایی که خدای سبحان به اینها میداد انجام بدن. چون اصل دین و وسیله رسالت است. خب همیشه اینها با دشمنان و طاغیان درگیر بودن، اگه اینا میخواستن تقیه کنن که هرگز دین روش نمیکرد. لذا در قرآن فرمود لا تکلف الا نفسک، اگر احدی هم تو را یاری نکرد تو موظفی. اگر چون چه انبیا بودن، لذا قتل النبیین به غیر حق، یقتلون النبیین به غیر حق، این جای محلا و افلام برای به قتل همول انبیاء به غیر حق. بسیار از انبیا شربت شهادت نوشیدن. نبی موظف به تقیه نیست، اون امام است که تقیه می کند. نه در مسائل جزئی که حالا این روز نگفته فردا گفته این هفته نگفته اون نگفته اون بله، اما در باره اصل دین، اصل توحید، ابطال شرک، صریح قرآن است لا تکلف الا نفسک، احد اگر تو را یاری نکرد تو موظفی کارت انجام بده. لذا نه ابلاغ امامت، نه یک حکمی زیر مجمع نبوت. نبوت وقتی سامون بپذیرد اون وقت 120 هزار نفر رو جمع میکند و امامت تبیین میکند و الی یوم القیامه میمونه. ولی اگر همون وقت امامت رو مطرح میکرد نه خود حضرت میموند نه اصل امامت. خب فرمود به این که در این جریان باید جامعه را عاقل کرد. و بعد اگر جامعه حوزوی بود که با تعلیم و تعلیل دستش پر است، دانشگاهی بود با تعلیل و تعلیم و تعلیم دستش پر است، توده مردم اگر گوش شنوا داشتن حرفای علما و دانشمندان و مراجع و مراکز فکری فقه و غیره داشتن دستشون پر است. این چنین جامعه طبق بیان دیگری که حضرت در همون خطبه فرمود، فرمود ستون نظام مردمان ان عماد الدین و جماع المسلمین و العده علی الاعداء العامه من الناس. خب اگر نماز ستون دین است، ستون سیاست، ستون نظام مردمان، مردمی که با تعلیم و تعلیل بار آمدن نه با تبلیغ و تکرار. خب ستون بلاخره خیمه دین رو ستون حفظ می کند و اگر این ستون خدای ناکرده پوک باشد، فستخف قومه باشد فعتاهو در بیاد. این صحنه رو این سوره مبارکه غافر به خوبی تبیین کرد. مطلب بعدی آن است که اینها در جهنم احتجاج می کند. احتجاج اینها هم در جهنم ذکر بود. فضای جهنم و فضای آخرت فضای علم است نه فضای ایمان. در دنیا انسان عالم می شود، علمش می تواند گوش بدهد یا ندهد، مطالعه کند یا نکند، در مقدمات علم آزاد است. ولی وقتی وارد صحنه علم و مباحث علمی شد و برهان اقامه شد، این دیگر موزه تر به قبول است. چرا؟ چون در برابر امر ضروری قرار گرفت. وقتی در برابر امر ضروری و بدیهی قرار گرفت مثل دو تا چهار تا، هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم که دو تا میشه چهار تا. این فهمیده دیگه. اگر دلیل اقامه شد، اگر دلیل حسی و تجربی است، بود نیمه تجدیدی است، تجدیدی کلامی است، تجدیدی فلسفی است، تجدیدی عرفان نظری است، هر برهانی که اقامه بشه، از اون بعد شخص نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم، او فهمیده. اما میتونه بگه من ایمان نمیارم، زیرا کاملا، یعنی کاملا مرز ایمان از علم جداست. علم در برابر ضروری انسان رو مضطر میکنه. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم، فهمیده. اگه برهان قام شد فهمیده. ولی اساره این علم را بخواهد به جان خود گره بزند، این امر اختیاری است. ایمان اجبار پذیر نیست. ممکن است کسی رو مجبور بکنن به اینکه او چیزی بنویسد یا چیزی بگوید، ولی قلب که باید باور کند، باور اجبار پذیر نیست، حتی تو جهنم. لذا در جهنم ایمان نیست، نه اختیاری، نه اضطراری و اجباری، نه اینکه نه در قیامت مجبور به ایمانند اصلا. یعنی اصلا در درون اینا همون استکبار است که در سوره انعام فرمود لو ردو لعادو لمنه عن، اینا ما را قبول ندارن. حق برای اینا مسلم ثابت شد، اما اونی که باید به جان خود گره بزند که عقل عملی است، او فلجه، او در صحنه مبارزه درونی در جهاد اوسط یا اکبر شکست خورده است. اون تکرار است و اضافه است، ادامه است، احیا، ایمان درجه بالاتر است. لذا فرمود یا ایها الذین آمنو آمنو، اینا که مؤمن هستن به اینها فرمود ایمانتون رو پایدار کنید، درجه بالاتر احیا کنید. ما هم که در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، با اینکه به برکت الهی ما را هدایت کرده، ما راه را قبول کردیم، تو راه هستیم، برای ادامه اون، تکامل اون، ترفیع درجه اون میگیم اهدنا اهدنا. خب پس بنابراین در آخرت، ولی اونا که تو جهنمن، تو حق و یقین سوختن علمی هم اصلا ایمان نمیارن، ایمان جاش نیست، نه اینکه ایمان اجباری دارن. اگر ایمانش نتونه صفت بکنه، معاذالله، به ارتداد مبدل شد، نه علمش افزوده میشه، نه ایمان. علم بالاتر است، یعنی علم الیقین داشت، حالا عین الیقین داره، حالا حق الیقین داره، درجات علمیشون بیشتر میشه. بله شهود دیگه، یعنی اونجا بهتر میبینه، یعنی قبلا مفهوم بود الان مشهود است، میبینه. عقل نظری است، بله. اون بعد کم مشاهده میکند و 100% بر اون مسلم میشه. اونی که ما این بیرون اگر برمون حل بشه، درون حل است. ما در بیرون یه قوه داریم مثل چشم گوش که متولی فهمم، یه قوه داریم به نام دست و پا که متولی کارن. اگر دست و پا سالم باشه، وقتی چشم و گوش ما رو عقربی رو دیدن یا صدای خطرناک رو شنیدن، آژیر رو شنیدن، این دست و پا فعال میشه. ولی اگر این دست و پا شکست خورد، فلج شد، این چه شخص ویلچری شد، چشم و گوش ما رو عقرب رو میبینن، بله میبینن، اما چشم گوش که فرار نمی کنن. چشم گوش عالم میشن. اونی که فرار میکنه، کار میکنه، دست و پاست که فلجه. بیای نورانی از دمیر است که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. در مبارزات نفسانی اگر هوا و هوس، این عقل عملی که ما عهده به رحمان و اکتوس بالجان، این رو به اسارت گرفته. این چیز ویلچری. خب عقل عملی که ما عبد به الرحمن وقتوس به ویلچنان شده ویلچری، این چیکار میتونه بکنه؟ هیچ، یعنی هیچ. لذا وجود مبارک موسی کلیم به فرعون گفت تو 100% برای تو روشن شد که حق با منه. لقد علمت، این حرف موسی کلیمه دیگه، لقد علمت ما انزل هؤلاء رب السماوات والارض بصائره. اینا بصیرت های الهی است، برای تو مسلم شد. اونگاه این گروه با اینکه حق برشون مسلم شد، چون در مبارزات نفسانی هوا بر عقل عملیشون پیروز شد و عقل رو به اسارت در آورده است، این ویلچریه. از چشم گوش، شما حالا این چشم گوش را تقویت کنید، به او میکروسکوپ بدید، تلسکوپ بدید، عینک بدید، دوربین بدید، ذره بین بدید، علم را اضافه کردید. اما چشم گوش که از دور میدید، حالا نزدیک میبینه، ظاهر رو میبینه، باطن رو میبینه، اول رو میبینه، آخر رو میبینه، صدر رو میبینه، ساق رو میبینه، پهلو رو میبینه، جنب و همه رو میبینه، از این هیچ، یعنی هیچ، از این هیچ کاری ساخته نیست. این نمیتونه فرار بکنه تا برامون روشن نشه که در درون ما دو دستگاه کاملا جدا از همان. این که بگیم جدا کاملا، یعنی در روز خطر معلوم شه جدای از همان، وگرنه خیلی از این کاراشون به هم مرتبط است. یه پزشک معالجه دقیق وقتی میخواد چشم را یا قلب را عمل بکند، با چشم خود نمیبینه، با چشم مسلح فقط دیده میشه که کدوم رگ بسته است. این رگ ها با هم هماهنگن، صدها کار مشترک دارن، اما یکی از اون رگ ها که بسته است، این پزشک جراح قلب میگوید این رگ رو باید عمل کنم، اونی که پهلوی اوست هیچ ارتباطی با این ندارد، یعنی من با او کار ندارم، حالا او بسته نیست، این رو باید باز کنم. اینی که الان فشار قلب دارد و گرفتار سکته قلبی است، این رگ بسته است، با اینکه صدها کار مشترک دارد. وقتی یه محقق میگوید عقل عملی با عقل نظری هیچ، یعنی هیچ راه دارن، یعنی وقتی به اون رگ دقیق رسیده است باید کاملا برزها رو جدا کرد. بگیم اینی که باید و نماید را به جان خود گره میزند، این دستش فلجه. وقتی فلج شد طبق بیان ناصر امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، هوا که با علم کار ندارد که، هوا که با عقل نظری کار ندارد که، هوا که با اندیشه کار ندارد که، هوا با انگیزه کار دارد. این علمی که حجت بالغی علی انسان می شود، هوا با او کار ندارد که. با همین علم است که نهل دوردن در برابر انبیا، همین ها ایستادن دیگر. شما این دو جلد ملل و نهل ابن حزم رو میبینید، دو جلد ملل و نهل شهرستانی رو میبینید، همین علم بی عمل بود در برابر انبیا، یا وهابیت در آورد یا بهائیت در آورد. همه این نهله های جعلی از همین عالمان دیگه. بنابراین هوس با علم نمی جنگد، هوس با عقل عملی می جنگد. اونی که ما عبد به رحمان وکتوس به جنان، در جهنم برای اینها 100% مسلم می شود که الله حق است. علم مفهومیشون به علم شهودی تبدیل میشه، عین الیقین، حق الیقین دارن می سوزن. مرحوم خواجه وقتی با حق الیقین رو معنا کنه، میگه یه وقتی کسی میدونه آتش گرمه، انارو هاره، این علم الیقینه. یه وقتی مشاهده میکنه که آتش داره می سوزنه، یه وقتی دستش تو آتش است داره میسوزه، این حق الیقینه. اینا دارن میسوزن، نالم میکنن، اما میگن ما رو برگردون تا ایمان بیاریم. اونجا جای ایمان نیست، ایمان جبرپذیر نیست. ما بگیم ایمان اجباری دارن، ایمان یه فعل اختیاری است. اون علم است که انسان موزتر میشود، عالم بشود، چون در برابر ضروری قرار میگیرد. هر وقت انسان در برابر یه امر بدیهی قرار گرفت، همین که در برابر بدیهی قرار گرفت فهمید دیگه، نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم دو تا چهار تا. برابر این در قیامت اصلا، یعنی اصلا جا برای ایمان نیست، جا برای علم است. از مفهوم به علم الیقین، به عین الیقین شهود کاملا درجاتش زیاد می شود و بررسی می شود، اما یه لحظه جا برای ایمان نیست. اگه جا برای ایمان بود، خب ایمان می آوردن، راحت بشدن دیگه، برای ابد عذاب نداشتن، موحد بودن، توبه می کردن، جا برای این بود. اگر بود اونجا هم یه رسالت می خواست، یه دین می خواست، یه شریعت می خواست، می شد دنیای جدید، دیگه آخرت نیست. حالا تو حالت احتضار تا چه اندازه انسان از دنیا جدا شده باشد فرق می کند دیگر. این در احتضار اینطوره، اما در روایه که در بحث دیروز مطرح شد، در دنیا فرق میکند بله، اما در آخرت فرق نمیکند. بله در دنیا اینطوره، در دنیا اینطوره. در بحث دیروز که گفته شد این عطف بر منفی است، آیه ناظر همون آیه 158 است که این هم در جریان بر رجعت مطرح است، در جریان برزخ مطرح است، در قیامت مطرح است. این زیارت آل یاسینی که قرائت میفرمایید توش همین هست. در آیه 158 سوره مبارکه انعام اینه که یوم یأتی بعض آیات ربک، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. اون روزی که فرا میرسد اگه کسی اصلا ایمان نیاورد نفعی نمیبرد. او کسبت، این عطف و منفی است، او کسبت یعنی ما کسبت، ایمان آورد ولی ما کسبت فی ایمانها خیرا، این نفعی نمیبرد، که این عطف بر منفی است. به هر تقدیر در جریان محاجب اینا برشون مسلم است که چی حق است، ولی جا بر ایمان نیست. و همون اون بددهنی و لعن و سبی که در دنیا داشتن در آخرت هم دارن، کل ما دخلت امتون لعنت اختها و امثال ذلک. این هم که مالک سلام الله علیه میگن یا مالک لیقظ علینا ربک، نه یعنی ما ایمان داریم حق وجود دارد، شما از طرف حقید، ما ایمان داریم، ما علم داریم، به ما گفتن، برای ما معلوم شد خدایی هست، شما از طرف خدا داری میسوزونی، به خدایت بگو که از عذاب ما بکاهد. این علم است، نه ایمان، نه ایمان اجباری و نه ایمان اختیاری. در صحنه معاد این طور است، در اونجا جای عمل اراده هست، اراده تکوینی هست. لذا اونا وقتی در بهشت، بهشتی هر چیزی میخوان بخوان به اراده تکوینی میخوان، اما اراده بکنن یه عمل صالح انجام بدن درجهشون بالاتر بره، این چنین نیست. همه اینها بر اساس مؤمنان لله و مقام معلوم هستن. یک کسی یک کاری انجام بده، یه عبادتی بکنه، یک ذکری انجام بده، فضیلتی پیدا تحصیل کنه که درجهش بالا بره، این چنین نیست. چون اگر اونجا جا برای عمل صالح و کار بود، بالاخره کار باید برابر شریعتی باشد دیگر. ما بگیم فرون کار را خوب را انجام بده، اگه دینی نباشه نگه فرون کار خوبه، که از کجا بفهمیم اون کار خوبه؟ اگه شریعت است میشه وحی و رسالت و تکلیف، میشه دنیا، دیگه آخرت نیست. اونا رو گفتن که وجود مبارک ابراهیم خلیل در روایت دارد که اونا رو میپروراند، عالم و آگاهشو میکند، نه مؤمن بکند. ایمان جاش دنیاست. نه، البته احکام آخرت کم و بیش ظاهر می شود، وجود مبارک حضرت مظهر عدل الهی است، ولی تکلیف هست، لذا یه عده حضرت شهید می کنند. این طور نیست که تکلیف نباشه، انسان تا در دنیا هست مکلف است، منتها برخی از آثار برزخ و قیامت در زمان ظهور حضرت روشنتر می شود، حق الهی روشنتر می شود، عدل الهی روشنتر می شود، حکم الهی روشنتر می شود. این یملع الله الارض قسمن لا، این طور است، و علم ان الله یحیی الارض بعد موتها، در ذیل اون آیه همین وجود مبارک ظهور حضرت تعبیر شده است، اشرقت الارض به نور ربها، در ذیل همون آیه از باب تطبیق مصداقی نه تفسیر مفهومی وجود مبارک حضرت مطرح است، خیلی وضعش فرق میکند، اما باز اختیار محفوظه. بعد فرمود و از یتهاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون. و این نفی سؤال و جواب و امثال ذلک، این که میگذرد قال الذین استکبروا انا کل فیها ان الله حکم بین العباد، عالمانه این حرف رو میزنن نه مؤمنانه. اگر کسی مؤمن باشد مخلد در نار نخواهد بود، در حالی که اینا مخلد در نار. برای تفهیم شدت عذاب جهنم تعبیر آیه 49 این است، وقال الذین فی النار لخزنت جهنم، دیگه نفهمون لخزنت، خزنته ها، اگر میفهمون لخزنته ها کافی بود، اما برای اینکه بیان کند که جهنم اون چاه جهنم، اون چاه بعید الغعر است و عذاب بیشتری رو میفهماند، لذا به جای ضمیر اسم ظاهر ذکر کردن. همون وقال الذین فی النار لخزنت جهنمت او ربکم، شوی از دعا بی اثره، چون دعا دعا مؤمنانه نیست، با اینکه خدای سبحان فرمود ادعونی استجب لکم، اونجا دعای مؤمنانه نیست، دعای عالمانه است، ولی مؤمنانه نیست، باور نیست در اونجا. یعنی اون انگشتی که باید اساره علم را به جان گره بزند او فلجه. تمام مشکل اینه که انسان در حال احتضار ائمه علیه السلام را میبینه و فرشته ها را میبینه و نمیتونه باور کنه، مگر که مؤمن باشه، البته حسابش جداست. لذا میگه رب ارجعونی، ما را برگردون که من اینا را قبول بکنم. و اگه اونجا جای قبول بود که خب قبول میکرد، ایمان میآورد. و اگر کسی مؤمن باشه که مخلدی در نار نیست، توحید ایمان به وحی و نبوت با خلود در نار سازگار نیست. لذا تمام مشکل اینه که مثل یه آدم ویلچری که مار عقرب رو میبینه و هیچ راه برای فرار نداره، اما خودش دست و پا خودش رو بست. بله، مثل همین آدمی که خواب هست میخوابه، خیلی موارد رؤیا داره، خوابهایی میبینه، خواب میبینه که بوستانی داره، باغی داره، مقامی داره، جاه و جلالی داره، زندگی پر رونقی داره، اینا رو خواب میبینه. وقتی بیدار شد میبینه خبری نیست. الان هم خیلی ها خواب میبینن که مقام دارن، در و دیوار مال این هاست، زندگی مال این هاست، بانک مال این هاست، اعتبار مال این هاست، این در احتضار ما میشه دست خالی دیگه. انسان هنگام مرد بیدار میشود میبینی چیزی نداره، فقط یه مختصر کفنی بهش میگم بگیر برو. الناسو نیامون، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، ازا ماتون تبهو. خیلی ها خیال میکنن چیز دارن، خب اینا مال دیگری یا آریه است. یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه دارد که فرمود کن وصی نفسک. انسان دو تا وصیت داره، یه وصیت عهدیه داره، تو کتاب وصیت لابد مناظر فرمودید، وصیت عهدیه اینه که بعد از من کی عهده‌دار تجهیز بدن من باشه، کی غسل بده، کی کفن کنه، کی هنوت کنه، کی نماز بخونه، کی متصلی دفن ما بشه، منو کجا دفن کنید. اینا وصیت های عهدی است که خب مربوط بعد از موت. یه وصیت تملیکی است که مربوط به ثلث مال آدم است، که ثلث مال این کارو مازاد ثلث حق ندارد. حضرت فرمود وصی خودت در زمان خودت خودت باش، کن وصی نفسک. حالا اون وصیت عهدی خب چاره ای نیست، به دیگری باید بسپری، اما تا زنده ای ثلث خودت لاقل در راه خیر صرف بکن. وقتی انسان میبره به دستش خالیه. اون روایت نورانی هم که مرحوم کلینی نقل کرده در کتاب الجنائز کافی، که این در احتضار مال او و فرزند او و عمل او هر سه حاضر میشن. مال میگن که هیچ حقی نداری، فقط یک کفن بود از ما بگیری. بچه ها میگن ما تا گور میاییم، عمل میگه ما با تو هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، ولی تو درباره ما جفا کردی. خب انسان مشاهده میکند، یعنی چشمش بسته است، بستگان با اون بسته دنیایی است، بستگانش نمیشناسه، اگر هم بیان صدا اونها را هم نمیشنود، اما مال را میبینه، عمل را میبینه و اولاد را میبینه. غرض اینه که این وضع بله اون مقدار میفهمه اینا رو، اگر تلقیم باشه میفهمه، تنها برای اون نیست. او دفعاً در چیز میبینه صحنه عوض شد، یه افراد رو میبینه، یه صحنه میبینه، اصلا نمیدونه کجا رفته. خیلی ها نمیدونن مردن، به اینا میگن ان الموت حق، اون نیست که الان برای تو اتفاق افتاده، مرگه، برای همه هست. خیلی ها مردن، ما هم با همین وضع در میاییم میمیریم. ان الموت حق، ان القبر حق، ان السؤال قبر حق، یعنی وضعت عوض شده، تو رفتی در جای دیگه، نگران نباش و این صحنه برات پیش میاد. به دی الان میان سوال جواب میکنن، این سوال اینا رو سوال کردم بگو امام اول این، امام دوم این، امام سوم این، امام چهارم این، اینا رو بگو. این که وجود واره که ابن طاووس رضوان الله علیه نام 14 معصوم سلام علیه رو در نگین انگشتر حک کرده و وصیت کرده که این نگین رو کنار در قبر من نزدیک دهن من زیر زبان من بگذارید، برای اینکه جوابم نقد باشه. این از من اینا رو سوال بکنم دیگه شب قبر دیگه، امام اول کی، امام دوم کی، امام سوم کی، امام چهارم. این نمازهایی که زیارتهایی که تو مسجد هست بعد از روزه ها و عزاداری ها یا نماز جمعه ها یا نماز جماعت ها، این سه طرف سلام دادن هیچ، یعنی هیچ، خیلی سندی ندارد، یه طرف قبله، یه طرف امام رضا، یه طرف. بهترین راهش اینه که انسان این سنت الهی رو داشته باشه. اینه منصوص نیست البته، این 14 معصوم را که آدم سلام بده، چه در نماز جمعه، چه در نماز جماعت، چه بعد از روزه ها، چه بعد از ذکرها، چه بعد از توسل ها، چه بعد از حدیث کسه ها، این 14 معصوم تو زبان آدم روانه. بالاخره اینا رو سوال میکنن دیگر، اینا باید جواب باید نقد بشه دیگه، جواب اول قبل. غرض این است که اگر در اون صحنه، یعنی انسان وارد صحنه برزخ شد، دیگه مسئله علم هست، همه اعمال منقطع میشود مگر اون چی قبلا وصیت کرده، اذا مات ابن آدم ینقطع عمله، مگر اون که قبلا انجام داده باشه. دیگه از این بعد کاری انجام بده نیست، دیگران کاری بکنن ثوابش رو برای او یا نیابتا یا تبرعا ثوابش اهدا بکنن، کاملا بهش میرسد. اما خودش بخواهد یه کاری انجام بده و ثواب ببره، اون نشأه نشأه کار نیست. اگر اون نشأه نشأه کار بود، باید برابر یه قانونی باشد، اون قانون قانون شریعت است، شریعت را انبیا میارن، مرسلین میارن دیگه، اونجا میشه جای وحی و نبوت و شریعت، میشه دنیای جدید دیگه، نمیشه اونجا یه کاری را انجام داد که برابر اون کار ثواب ببرن. در این قسمت تر بود ادعو ربکم یخفف عنا، بگید و این هیچ اثر ندارد برای شما و به شما هم اذن نمیدن که عذرخواهی بکنید، چون انسان تبهکار وقتی عذرخواهی بکنه این مقدار سبک میشه دیگه. در سوره مبارکه مرسلات فرمود ما بونها اذن نمیدیم، آیه 36 سوره مبارکه مرسلات این است: ویل یوم عزل للمکذبین هازا یوم لا ینتقون ولا یعذنون لهم فیعتذرون. بنا اذن عذرخواهی هم نمیدن، چون آدم وقتی عذرخواهی بکنه یه مقدار سبک میشه. اینجا هم در آیه محل بحثم دعای بعد فرمود به اینکه بر فرضم عذرخواهی بکنن لا تنفع و معذرتهم، حالا هم میتونه سالب انتفاع موضوع باشه به قرینه آیه سوره مرسلات که به اینها اذن و اعتذار داده نمیشه، نمیتونه عذرخواهی بکنه، هم میتونه به سالب انتباه محمول باشه که اگر هم عذرخواهی بکنن اثر ندارد. آیه 52 محل بحث این است که لا یوم لا ینفع الظالمون معذرتهم، هیچ عذرخواهی هم نمی کنن. فرمود ما این کار رو کردیم، حجت فرستادیم، مباد اینا بگن که چرا این حجت ندادی. حرف سوره مائده دیگه جا ندارد. در سوره مائده اینا میگن به این که ما این کار کردیم تا مبادا در قیامت بگید که چرا برای ما اصلا پیامبری نیامده، ما الان این انبیا را فرستادیم تا مبادا در قیامت بگوید به این که ما پیامبری برای ما نیامده. آیه 19 سوره مبارکه مائده اینه که یا اهل الکتاب قد جاءکم رسول الله یبین لکم علی فترت من الرسول. خب بالاخره چند سباهی یه پیامبر که رحلت کرده تا پیامبر بعدی بیاید، البته ائمه او، اوصیا او، جانشینان او اینا هستن، دین او رو نگه می‌دارن تا پیامبر بعدی. ولی فرمود ما پیامبری رو بعد هر فترتی می‌فرستیم. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. این ان تقولوا یعنی مبادا این که بگویید. نذیر اذا جاءكم فاسق من نبأ فتبینوا ان تصیبوا، یعنی مبادا گرفتار بشید. اینجا فرمود ما انبیا رو فرستادیم، مرسلین فرستادیم تا مبادا انا لننصر رسلنا در دنیا و در آخرت. ما این کار کردیم. قبل از او فرمود الم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات. پس جا برای آیه 51 سوره مبارکه مائده نیست که بگید ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. به اونها بگم مگه نیامد انبیا؟ نیامد. قالوا بلا. قال فدعوا ما دعا الکافرین الا فی ضلال. شما دعا نمیکنید، شما چی میخواد دعا کنید؟ شما عالمانه دعا میکنید نه مؤمنانه. این دعا از لغلغه لسان شماست، شما که باور ندارید چیزی رو. اگه کسی واقعا الله رو باور داشته باشه و معتقدن الله چیزی بخواهد، خب یقینا ذات اقدس ارجاع میکنه. بود انا لننصر رسولنا. این جریان آیه سوره مبارکه مائده که با این آیه هماهنگ است، فما این کار کردیم. آیه 19 سوره مبارکه مائده این بود ما انبیا فرستادیم مبادا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، با آیه سوره مبارکه اسراء هماهنگ میشد که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما بالاخره حجت تمام بکنیم دیگه، اینطور نیست که کسی را عذاب بکنیم بدون اتمام حجت. ممکن است بعد از تمامیت حجت ذات اقدس الا عفو یا تخفیف را برابر حکیم است در حکیمانه روا بدارد، ولی هیچ کس را بدون اتمام حجت عذاب نمی کند. هم آیه سوره مبارکه 19 سوره مبارکه مائده هم آیه سوره اسراء نشون میداد که کار بعد از تمامیت حجت هست، چون که آیه 50 محل بحث سوره غافر دارد که الم تک و تأتیکم رسولکم بالبینات قالوا بلا قال فدعوا ما دعا الکافرین الا فی ضلال. فی ضلال ما چه در دنیا چه آخرت هم انبیا رو یاری میکنیم، هم کسانی که در حیات دنیا، هم کسانی که به اونها ایمان آوردن یاری میکنیم، در هر دو نشأه یاری میکنیم، هم فل حیات دنیا یاری میکنیم، هم یوم یقوم الاشهاد که اشهاد جمع شهیدی و نی شاهد است یاری میکنیم. قیامت چه روزی است؟ قیامت روزی است که به تبهکاران اجازه عذرخواهی داده نمیشه تا سبک بشن برابر آیه سوره مرسلات. بر فرض عذرخواهی بکنن عذرشون نافع نیست برابر این آیه یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنت و لهم سوء الدار. اومد دوباره برمیگردن جریان هستی موسی رو بازگو میکنن. والحمدلله رب العالمین.